سلام مجدد. همه چی اوکی دوستان؟ یه ندا بدید حل. حواست به کلاس باشه، شش دنگ حواست رو میخوام و هر ماده‌ای که از جلو چشت داره رد میشه ممکنه یکی از سوالهای آزمونت باشه. پس ما این که اگر تخلف کرد نیومد، متهم یا کفیل و وثیقه گذار نتونستن این رو متهم رو بیارن، ما از تأمین چیا رو میتونیم برداریم؟ میگیم که آقا دیگه اگر متهم خودش متعهد شده، تعهد متهم یا در قالب وجه الالتزام یا در قالب وثیقه است، کفیل حتما باید شخص دیگه باشه. پس متهم یا خودش میتونه وثیقه بده یا یه نفر دیگه وثیقه بده. اما اینجا اینجوریه، خب چه اتفاق میفته؟ میگیم که آقا دیه و جزای نقدی و ضرر زیان رو میتونیم از تامین برداریم به شرطی که امکان وصولش از بیمه نامه وجود نداشته باشه. اینجا میتونید بنویسید به شرطی که امکان وصول آن از بیمه وجود نداشته باشه. اما اگر اشخاص دیگری متعهد شده باشن همونه، تنها فرقی که میکنه جزای نقدی قابل مطالبه نیست از تامین، جزای نقدی قابل مطالبه از محل تامین نیست. این دو تا ماده رو هم بررسی کردیم، 232 و 233. هم اوکی 235 متهم، خب گفتیم که اگر تخلف بکنه متهم خودش نیاد یا کفیل و وثیقه گذار نتونن متهم رو بیارن، دادستان دستور ضبط میده یا اخذ وجه الکفاله یا وجه الالتزام رو میده. این دستور ظرف 10 روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2. اما جهات اعتراضشون رو اینجا گفته. اینا تحت چه عنوانی میتونن اعتراض بکنن؟ میگه که آقا مدعی بشن که در اخذ وجه الالتزام و وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مقررات مربوط رعایت نشده. مثلا ماده گفته ابلاغ باید واقعی باشه دیگه، اینا میگن آقا ابلاغ واقعی نشده، شما نمیتونستی اصلا دستور ضبط صادر کنی. اگه مدعی شدن که متهم حاضر شده یا او را حاضر کردن یا شخص ثالثی متهم را حاضر کرده، فرق نمی کنه شخص ثالث هم حاضر بکنه، باز هم ملاک حضور متهمه و ایجاد مسئولیت برای کفیل و وثیقه گذار نمی کنه. ممکنه که من کفیلم، کفیل شما، به شما میگم نمیای، بعد میرم با بابات صحبت میکنم، میگم آقا تو رو خدا ما یه غلطی کردیم، کفالت این رو قبول کردیم، الان نمیاد، لطفاً بچه تو ببر مثلا شعبه بازپرسی احضار شده، اگر نبرین مسئولیت ایجاد میکنه. شخص ثالث هم ببره باز رفع مسئولیت میکنه. اگر مدعی بشن که عذر موجهه دارن، عذر موجهه رو یا کفیل یا وثیقه گذار یا خود متهم میتونه داشته باشه که جهات مذکور در ماده 178 همون عذرهای موجهه است. هرگاه مدعی شوند پس از صدور قرار قبولی کفالت یا التزام موثر شدند. خب اینجا به ادعا اشاره کرده که اینا مدعی میکنن که بعد از قبولیه، نه اینکه قرار کفالت یا التزام، بعد از قرار قبولی، یعنی قرار دوم. ما در کفالت و التزام گفتیم دو تا قرار صادر میشه دیگه، ببخشید در کفالت و وثیقه دو قرار صادر میشه، اینجا قبولی کفالت رو گفته اما وثیقه رو چرا نگفته؟ چون در وثیقه مال همون اول تودی میشه دیگه، اعثار تأثیری نداره، ما مال رو داریم، شما هر چقدر میخوای موثر باش. اما به صرف ادعا هم کافی نیست، این که گفته هرگاه مدعی بشن این ادعا کافی نیست. چرا؟ چون تفسیر سه میگه در خصوص بنده ته دادگاه به ادعای احضار متهم یا کفیل رسیدگی و در صورت احراز احضار آن. ببینید یه جایی شما درخواست احضار میدی، مثلا محکوم شدی به جزای نقدی، احضار ثابت میشه تقسیط میشه. خب اما این خیلی مهمه، بسیار بسیار مهم، اگر بتونی احضارت رو ثابت بکنی از پرداخت وجه الالتزام و وجه الکفاله معاف میشی. بسیار بسیار مهم. نمیگه که میاد تقسیط میکنه وجه الالتزام رو، مثلا 10 میلیون تومن بگی بیا باش اشکال نداره، نداری منصر شدی بیا ماهی 1 تومن بده، ماهی 500 تومن بده. در مورد تقسیط صحبت نمیکنه. یا بعد از قرار قبولی که فعالت یا وجه الالتزام اگر منصر شدی و تونستی اعصارت رو ثابت بکنی معاف میشی. خیلی مهم و حائز اهمیت. و گفتیم که اینجا وثیقه هم نیست، چون در وثیقه همون اول مال تودی میشه و احضار هم تأثیری نداره، بی تأثیر. یا بگن که هر باش کفیل یا وثیقه گذار مدعی شوند تسلیم متهم به علت فوت او در مهلت مقرر ممکن نبوده است. مهلت مقرر، کفیل و وثیقه گذار، منظور از مهلت مقرر مهلت 1 ماه هست دیگه. 1 ماه بهشون فرصت میشه داده میشه که متهم رو حاضر بکنه. اگر تو این 1 ماه متهم مرده باشه و به این علت نتونستن تحویل بدن، میتونن اعتراض بکنن که شما نمیتونستی دستور زخت وجه الکفاله یا زخت وثیقه رو بدیم. و دادگاه در تمام موارد خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی به شکایت رسیدگی میکند. هم خارج از نوبت هم بدون رعایت تشریفات دادرسی، رأی دادگاه هم قطعیه و این هم بسیار مهمه. مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا خب چون در حوزه قضایی بخش دادسرا وجود نداره، دستور ضبط رو چه کسی میده؟ دستور ضبط وثیقه رو، این دستور رو دادستان میده. شما میدونید در حوزه قضایی بخش وظیفه دادستان بر عهده رئیس حوزه قضایی و در غیاب وی با دادرس علل بدله. حالا اینجا نگاه کن، دادگاه کجا مرجع اعتراض؟ دادگاه کیفری 2. این خیلی مهمه، بسیار بسیار مهمه. میگه که مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور رئیس یا دادرس دادگاه عمومی بخش، دادگاه کیفری نزدیکترین شهرستان آن استان است. نزدیکترین، این یک استثناء است. چرا؟ چون ما قبلا گفتیم اصل بر این است که دادگاه کیفری 2 یک دادگاهی هم ردیف دادگاه عمومی بخش، یک دادگاهی هم ردیف دادگاه کیفری 2 و اصولاً آرایی که صادر میکنه میره تجدید نظر. اما اینجا اومده یک دادگاه موازی رو مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض به تسلیمات دادگاه بخش اینجا قانونگذار تلقی کرده. پس اگر توی حوزه قضایی بخش مثلا رئیس حوزه قضایی یا دادرس علل بدل اومد دستور ضبط رو صادر کرد، این دستور کجا قابل اعتراضه؟ نزدیکترین دادگاه کیفری 2 به همون بخش در همون استان. بسیار بسیار مهم. ماده 236 بسیار مهمه. یک بار هم در آزمون وکالت ازش سوال طرح شده. چی میگه؟ یک فرضی استثنایی است، یک فرضی استثنایی است که اگر متهم بیاد. اما کی میاد؟ خب گفتیم که اگر متهم نیاد، عذر موجه هم نداشته باشه، یا کفیل و وثیقه گذار نتونن ظرف مدت 1 ماه متهم رو حاضر بکنن، دستور ضبط یا عقص صادر میشه. اوکی، اگر متهم بعد از دستور ضبط یا عقص که دادستان صادر میکنه بیاد، آیا به تأثیری داره؟ ماده 236 میگه یه حالی بهش میده که ترغیب بکنه که برگرده متهم. چی میگه؟ میگه در صورتی که متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر عقص وجه الالتزام وجه الکفاله یا ضبط وثیقه، یعنی فرضی که متهم تخلف کرده نیومده، کفیل وثیقه گذار هم نیومد نتونستن بیارنش، این دستور صادر شده. خوب حواستو جمع کن ببین چی دارم میگم. و پیش از اتمام عملیات اجرایی، یعنی محدوده زمانی از کجا شروع میشه؟ بعد از اینکه دستور دادستان صادر شد و هنوز عملیات اجرایی تمام نشده است. مثلا در مورد وثیقه میره برای مزایده فروش میگذارن و هنوز عملیات اجرایی تمام نشده، یعنی وصول نشد، در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند، دادستان از اینجا به بعد، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، این دستور چی بود؟ این دستور بود دیگه، دستور داده بود که آقا وصول کفاله رو بگیرین، وصول التزام رو بگیرین، وثیقه رو ضبط کنین. دادستان از این دستورش بر میگرده و یه دستور جدید صادر میکنه، دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا 1/4 از وجه قرار را صادر میکنه. مثلا اگر وثیقه 200 میلیون تومان باشه، 1/4 میشه 50 میلیون تومان. نگفته 1/4، گفته تا 1/4. حالا ممکنه که مثلا 1 میلیون، 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون، حداکثر چقدر؟ 50 میلیون. پس از دستور قبلی رفع اثر میکنه و مکلف دستور جدید با این عنوان که اخذ یا ضبط حداکثر تا 1/4 رو صادر میکنه. درسته؟ در این صورت اعتبار تأمین صادره قبلی به قوت خود پابرجاست. یعنی چی؟ یعنی نمیاد تشدید بکنه، نمیاد بگه که آقا چون شما یه بار صداد کردی نیومدی ما رو کشوندی تا اینجا که ما دستور ضبط صادر بکنیم، بنابراین چون تو غیر قابل اعتمادی ما بیان تشدید بکنیم. این کارو نمیکنه. میگه آقا اعتبار تأمین قبلی چون الان حسن نیتت برای ما مشخص شد، اومدی دیگه، میتونستی نیای اصلا، چون حسن نیتت به ما ثابت شد، همچنان اعتبار تأمین قبلی و قوت خود باقی. و هرگاه متهم خود ایداع وثیقه کرده باشد، مکلف است نسبت به تکمیل وجه قرار اقدام کند، چون 1/4 رو برداشتن دیگه. خب و چنانچه شخص ثالث از متهم کفالت نموده یا ایداع وثیقه کرده و این خیلی مهمه، رفع مسئولیت خود را درخواست نکند. یادتون میاد کفیل و وثیقه گذار در هر مرحله از دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتونستن درخواست رفع مسئولیت بکنن؟ اینجا هم متهم اومده دیگه، یا اووردن، بالاخره متهم هست، گفته متهم در مرجع قضایی حاضر بشه یا کفیل و وثیقه گذار او را حاضر کنن. بالاخره متهم الان تو مرجع قضاییه، آیا میتونن درخواست رفع مسئولیت بکنن؟ بله میتونن. و اینجا پس چی شد؟ نسبت متهم اگر باید تکمیل بکنه مبلغ چیز رو، 1/4 رو، و اگر اشخاص ثالث این کاری کردن و درخواست رفع مسئولیت نکنن، اونا هم مکلفن که اون 1/4 رو جبران بکنن. در صورتی که اشخاص ثالث بگن که آقا نه ما غلط کردیم، ما همینم به زور آوردیم دیگه، ما میخواییم رفع مسئولیت بکنیم، متهم میتونه کفیل یا وثیقه گذار جدید معرفی بکنه. و تبصره یک چی میگه؟ میگه هرگاه متهم یا وثیقه گذار یا کفیل ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ دستور ضبط بخشی از وجه قرار، تا 1/4 دیگه، تا 1/4 رو به صندوق دولت واریز بکنه، دیگه ضبط انجام نمیشه و اعتبار تأمین صادره به صورت کامل به قوت خود پابرجاست. پس ببینید اینجا که دادستان اومد دستور صادر کرد، دستور جدیدش اخذ یا ضبط تا 1/4 بود، درسته؟ دیگه اگر بگه 1/4 رو پرداخت بکنن، دیگه اون مال برای فروش نمیره. مثلا اگر من ملکم رو بردم وثیقه گذاشتم، خونم رو، سند خودم رو به عنوان وثیقه گذاشتم، دادستان که از دستور قبلش برگشت و دستور ضبط وثیقه تا 1/4 رو صادر کرد، میگه اگر پولش رو ببرید صندوق دولت واریز بکنید، دیگه ملکتم برای فروش نمیره، همون هم به اعتبار خود به قوت خود پابرجا هستش. این هم حتما یادتون باشه. تفسیر دو هم چیزی برای توضیح نداره در مورد قرار تأمین اتباع بیگانه است، اما ماده 237 در مورد قرار بازداشت موقت، این هم حواستون رو جمع بکنید، نکات خیلی مهم دارد، خیلی مهم. مخصوصا با قانون کاهش یه نکته خیلی مهم میشه در موردش استدلال کرد. حواست اینجا باشه، خیلی مهم. میاد در مورد بازداشت موقت که شدیدترین قرار تأمین کیفریه چی میگه؟ میگه آقا صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، اصل رو میذاره بر ممنوعیت، مگر در موارد در مورد جرم زیر که در دلایل و قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام وجود داشته باشه. اصل برای اینکه صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، حالا سوال در اینها الزامیه یا اختیاری؟ تفسیر میاد میگه آقا موارد بازداشت موقت الزامی موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر به جرم نیروهای مسلح ملغا است. وقتی این تفسیر رو میگه یعنی دیگه قانونگذار اعتقادی به قرار بازداشت موقت الزامی نداره. فقط یه جا پیش بینی شده در قانون جرم نیروهای مسلح ماده 603 یا 618، اونجا هم باز شرایط گفته که در زمان جنگ میشه این قرار رو صادر کرد. بیایم اینجا، پس صدور قرار بازداشت موقت جایز نیست، اینجوری یاد میگیریم، مگر در موارد زیر که اختیاری اونم. خب میام نگاه میکنیم ببینیم که این بندها هر کدوم به صورت مستقل امکان صدور قرار بازداشت موقت در موردشون وجود. یا آقا جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس ابد یا قطع عضو و جنایت عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها سوس دیه کامل یا بیشتر، نصف دیه یا بیشتر نگفته ها، پس هم قطع عضو هست هم قصاص عضو هست، اما در همه موارد قصاص عضو امکان بازداشت موقت وجود نداره. قصاص عضو جاییه که دیه جنایت وارده سوس دیه یا بیشتر باشه، یک سوم یا بیشتر. این از قصاص نفس هم که اینجا قرار میگیره دیگه، جزء مجازات های سال بعد اصولا نگاه نمی کنن ها. یعنی توی قتلند بی برو برگرد بازداشت موقت ساده. جرم تزدیری که مجازات اونها درجه 4 و بالاتره، جرایم تزدیری که مجازات اونها درجه 4 و بالاتره، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی خودشون جرایم تزدیری محسوب میشن، اما به خاطر اینکه یه درجه بیشتر کرده توی امنیت داخلی و خارجی مجبور بوده یه بند مستقلش بکنه. پس جرایم تزدیری درجه 1 تا 4 و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی که مجازات قانونیان درجه 1 تا 5 است. پس در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی یه درجه دامنه تزدیرات بیشتر. بعد میاد نوع جرم، بعضی از جرائم براشون مهمه. ما نگاه میکنیم میبینیم که اینجا شدت مجازاته، اینجا باز شدت مجازاته، اینجا باز نوع جرم و شدت مجازاته. گفته جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ترکیب مصداق با ضابطه است که از درجه 5 بالاتر باشه، هم جرم رو ملاک میدونه هم مجازات رو ملاک قرار میده. اینجا مجازاته، اینجا هم مجازاته. و وقتی که میگه جرم تزدیری درجه، وقتی از درجه صحبت میکنه یعنی عنایت داره بر مجازات، نوع جرم تزدیری رو نگفته، هر جرم تزدیری که مجازاتش درجه 4 باشه. اما اینجا جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بر اساس نوع جرم، بعد اینجا بدون توجه به مجازات فقط نوع جرم رو میگه که مجازاتشون هم خیلی شدید نیست، مثلا ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال، این جرمیه که مثلا قابل گذر شد، مجازاتش هم نصف شد، اصلا شاید تزدیر درجه 7 یا 6، خیلی مهم نیست. و قدرت دمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، این دوتا جرمه که ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال، این در ماده 619 تزدیرات پیش بینی شده، تظاهر و قدرت دمایی هم این هم یک جرم مستقل. اینا رو حالا یادگیریش خیلی سخت نیست، اما در مورد این گوش کنید، در بعضی از جرائم رو اومده اسم برده که میخوایم یه ذره بخندیم به فلسفه این ماده که چرا قانونگذاری همچین اشتباهی رو میکنه. میگه آقا توی سرقت و کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول، در صورتی که مشمول بند به این ماده نباشد، یعنی چی؟ یعنی در صورتی که خودشون تزدیر درجه 4 نباشد، خب باید قبلا یک سابقه قطعی به یک کدوم از اینها رو داشته باشه. مثلا من میام حالا این رو توضیح میدم. میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا سرقت سرقت ای سرقت کلاه برداری جعل و استفاده خیانت در امانت خب ارتشا اختلاس هم بود سرقت کلاه برداری ارتشا اختلاس خیانت در امانت اختلاس هفت هست فکر میکنم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 خب آقا این در مورد این جرائم کی میشه قرار بازداشت موقت صادر کرد؟ اولین شرطی که میذاره میگه مشمول بنده به نباشه، یعنی ما مثلا سرقت داریم درجه 3 هست، سرقت داریم درجه 6. خب حالا اینو میخوایم بحث بکنیم، سرقت داریم درجه 3 هست، سرقت داریم درجه 6. چرا قانونگذار اینجا گفته که مشمول بنده به نباشد؟ یعنی این سرقت اگر مشمول بنده به باشد، یعنی تجدید درجه 1 تا 4 باشد، که همونجا میشه قرار بازداشت موقت صادر کرد. اصلا نیازی به این که سابقه داشته باشه یا نداشته باشه مهم نیست، اصلا سابقه ملاک نیست. اما اگر تجدید درجه 4, 5, 6, 7 به بعد 4، یعنی 5 به پایین تر باشد، این سرقت باید یک کدوم از این سابقه ها رو داشته باشه. حالا ممکنه قبلا سابقه سرقت داره، کلاهبرداری داره، ارتشا، اختلاس، فقط باید این سوابق رو داشته باشه که بشه در مورد اون قرار بازداشت موقت. پس اگر سرقت درجه درجه 3 باشه، همون اول میشه در موردش قرار بازداشت موقت صادر کرد. اما اگر درجه 6 باشد، باید یک کدوم از این سابقه ها رو داشته باشه. شما میدونید کلاهبرداری به موجب قانون کاهش یا درجه 5, 4 یا درجه 5. اینو میخواستم بگم مهمه، چون کلاهبرداری تا 1 میلیارد تا 100 میلیون تومان قابل گذشته، مجازاتش مثلا 1 تا 7 سال حبسه. 1 تا 7 سال حبس رو ما اگر 7 سال رو نصف بکنیم میشه 3 سال و نیم، بیش از 2 سال تا 5 سال درجه 5. پس ما کلاهبرداری داریم که درجه 5، کلاهبرداری داریم که درجه 4. حالا اینجوری شما باید بدونید، اگر به ما سوال دادن که کلاهبرداری کرده فردی با مبلغ مثلا 200 میلیون تومان، ما به صورت ضمنی میدونیم که آقا این کلاهبرداری دیگه مشمول بنده 3 نیست، کلاهبرداری بیش از 100 میلیون تومان تعزیر درجه 4 و بدون اینکه سابقه ملاک باشه میشه قرار بازداشت موقت صادر کرد. اما اگر اومدن به من سوال دادن که فردی کلاهبرداری کرده با مبلغ 100 میلیون تومان، میگم که خب اینجا همون اول این دیگه مشمول بنده ب نیست، یعنی همون اول نمیشه قرار بازداشت موقت صادر کرد. توی سوال باید بگردم ببینم یک کدوم از این سابقه ها رو داره یا نه. یک کدوم از این پس وقتی که جرم تعزیری درجه 4 و بالاتر نباشه، باید به یک کدوم از اینها سابقه داشته باشه. حالا ببینید چقدر احمقانه است. اگر به من بگن که فردی الان مرتکب خیانت در امانت شده، به من سوال بدن فردی مرتکب خیانت در امانت شده و سابقا ایشون جعل انجام داده، فردی الان مرتکب خیانت در امانت شده سابقا ایشون جعل انجام داده، میشه قرار بازداشت موقت صادر کرد؟ بله. خیانت در امانت که الان به موجب قانون کاهش جرم تعزیری درجه 6ه، خب یعنی مشمول بنده به نیست، باید یک کدوم از اینها رو باید داشته باشه. جعل داره، اوکی جعل هم هست. اما اگر به من سوال بدن که فردی مرتکب خیانت در امانت شده و توی سابقش آدم ربایی داره که از جهل هم شدیدتره، اینجا نمیشه بازداشت موقت نسبت به خیانت در امانت صادر کرد. چرا؟ چون قبلا چی داشته؟ خیانت در امانت که خودش شرم تزریقی درجه 1-4 نیست. پس باید بریم دنبال سابقه هاش. اما سابقه چیه؟ آدم ربایی. شما بین اینها آدم ربایی میبینید؟ سرقت، کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل استفاده از سند ماجرا. ایرادش اینجاست. یا مثلا به من سوال بدن فردی مرتکب خیانت در امانت شده، قبلا مرتکب مثلا سابقه چی داشت؟ قتل عمدی داشت که اولیای آدم گذشت کرده. آیا در مورد این خیانت در امانت میشه بازداشت موقت صادر کرد؟ خیر، نمیشه. چرا؟ چون فقط باید یک کدوم از این سوابق رو داشته باشه. پس در مورد سرقت و کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، خیانت در امانت، جعل استفاده از سند مجهول، در صورتی که مشمول بند به نباشد، یعنی تجربه درجه 1-4 نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت هر یک از جرایم مذکور باشد در این بند. این بندش مهمتر و آزمونی تره. اوکی، میان باز یه سری چیزای دیگه در مورد بازداشت موقت صادر میکنیم. نکات دیگر باید یاد بگیریم در مورد قرار بازداشت موقت که چیه؟ توی نمودارمون هست. اگر بازداشت موقت رو این موارد صدورشه که اینجا آوردیم. این موارد اعتراض به بازداشت موقت. بیام حالا چی میخوایم بگیم؟ آقا از بین قرارهای تامین کیفری کدوم این صدور قابل اعتراضه؟ فقط بازداشت موقت. کفالت قابل اعتراض نه، وثیقه قابل اعتراض نه. کفالت و وثیقه در صورتی که منجر به بازداشت بشن قابل اعتراض میشن به موجب ماده 226. پس تنها قرار تامین کیفری که همون اول که این صدور قابل اعتراض بازداشت موقت. کفالت و وثیقه اشتباه نکنید. کفالت و وثیقه حین الصدور قابل اعتراض نیست. زمانی که منجر به بازداشت بشن قابل اعتراض میشن. یعنی شما رفتی، شما اگر مثلا قاضی بگه که من در موردت وثیقه صادر کردم، نمیتونی بگی اعتراض دارم. شما باید بری وثیقه گزارتو بیاری. اگر وثیقت مورد موافقت قرار نگرفت یا اینکه اصلا وثیقه نتونستی بیاری، تشریف میبری بازداشت، وقتی این منجر به بازداشت شد شما اونجا میتونی که نسبت به این قضیه اعتراض بکنی. اما قرار بازداشت موقت در ابعاد زمانی مختلف قابل اعتراض. چی؟ که گفته قرار بازداشت موقت باید فوری نظر به نزد دادستان ارسال بشود. ما در مورد قرار کفالت و وثیقه اگر یادتون بیاد، اینجا رو دیدید، گفتید بازپرس کفالت صادر بکنه نیازی به اظهار نظر دادستان نیست اگر قبول کنه. در صورتی که نپذیره نیازمند اظهار نظر دادستان بود و اگر وثیقه رو هم نمیپذیرفت باز هم نیازمند اظهار دادستان نبود. یعنی ماده 222 بود که نکته خیلی مهم بود. اما در مورد دادیار، پس کفالت و وثیقه فرضی که میپذیرد نیازمند اظهار نظر دادستان نیست. اما بازداشت موقت اینجوری نیست. بازداشت موقت به محض اینکه صادر شد باید بره نزد دادستان و مقطع زمانی پیش بینی کرده که دادستان مکلف حداکثر در ظرف 24 ساعت نظر خودش رو به صورت کتبی به بازپرس اعلام کنه. اگر با هم به اختلاف بخورن بازپرس مکلف به تبعیت از نظر دادستان نیست. حل اختلاف با دادگاهه و دادگاه ظرف 10 روز باید حل اختلاف بکنه. این خیلی آزمونیه. درسته؟ پس موارد اعتراض به قرار بازداشت موقت یکیش چیه؟ یکیش اینه که این قرار حین الصدور قابل اعتراضه. حالا نکته رو اینجا یاد بگیر، اصلا کف کن ببین کجا میتونستی این رو پیدا بکنی. گفت آقا بازداشت موقت صادر شد، درسته؟ نیازمند اظهار نظر دادستان. اوکی، خب دادستان مخالف باشد، حل اختلاف با دادگاه. برای دادگاه هم محدودیت، این آزمونی محدودیت 10 روزه تعیین کرده، ظرف 10 روز. اینو تا اینجا یاد بگیر. خدا وکیلی، ببین میخوام این نکته بگم، ترکشات بریزه تا هم برو گم شد ما با اینا کارده. پس بازداشت واقع ساده شد، برای اظهار نظر میفرسته نزد دادستان. حالا چه دادیار صادر بکنه چه بازپرس، فرقش اینه که اگر دادیار صادر کنه دادستان مخالف باشه، دادیار مکلف از نظر دادستان تبعیت بکنه، اما اگر بازپرس صادر بکنه، حل اختلاف با دادگاه ظرف 10 روز. این خیلی مهمه، این ظرف 10 روز. حالا اینا ممکنه یه جای دیگه هم به مشکل اختلاف بخورن. اختلاف چیه؟ رفع بازداشت موقت. فرض ما اینجا جایی که میخواییم بفرستیم به بازداشت، اینجا زمانی که از بازداشت فرد تو بازداشت میخواییم بیاریمش بیرون. رفع بازداشت موقت هم نیازمند اظهار نظره دادستان هست. خب دادستان مخالف باشد، حل اختلاف با دادگاه هست، اما دیگه 10 روز اونجا پیشبینی نشده. چرا؟ حساسیت باید در مورد کسی که نمیدونیم آیا مستحق بازداشت هست یا نه باید بیشتر باشد. به خاطر همین این برای دادگاه، حتی رسیدگی دادگاه در مقام حل اختلاف هم محدودیت زمانی پیش بینی کرده. اما برای کسی که تو بازداشت بوده انقدر وسواس به خرج نمیده، فقط گفته حل اختلاف با دادگاه. میدونستین و عمرن این عباس داده از کجا در آورد؟ خب این 10 روز اولش که شما دیدید دیگه، میام سراغ بعد. اینجا رو ببین، میگه هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت بکنه. اینجا جایی که توی بازداشت میخوایم بیاریمش بیرون. در صورت مخالفت دادستان با دستم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اینجا دیگه نگفته ها ظرف 10 روز باید حل اختلاف بکنه، اینجا یه همچین چیزی نگفته. درسته؟ ببین چی یا رو میتونی تو ماده پیدا بکنی که ماده خیلی خیلی اینجوری میشه دیگه. طرف میخونه میره میاد میگه که وا من اون همه کیفری خوندم زدم 60 درصد. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، میتواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به صورت فوری و حداکثر ظرف این موعد 5 روزه که زمانی که متهم از بازپرس میخواد که آقا من از بازداشت بیاد بیرون دیگه، موجبات بازداشت من مرتفع شده، من از بازداشت بیار بیرون، بازپرس این یه محدودیت زمانی 5 روزه براش در نظر گرفته که اظهار نظر بکنه در این مورد. پس اگر متهم در بازداشت درخواست فک یا تخفیف بازداشت موقت را نماید، بازپرس حداکثر ظرف 5 روز اظهار نظر میکنه. این از خب خیلی مهمه. گفتیم که بازداشت موقت حین الصدور قابل اعتراضه. اینو از کجا آوردیم؟ این اینجاها نیست، باید بریم تو قانون آینداد سیکیفری ماده 270. بازداشت موقت، ببینید ماده 270 گفته قرارهای بازپرس قابل اعتراض، یکیش بازداشت موقت. پس بازداشت موقت حین الصدور قابل اعتراض. این از این. دومین، ببینید چقدر قابل اعتراضه این تصمیم، این قرار، یک قراریه که بیشترین موارد اعتراض براش پیش بینی شد. ما هیچ تصمیمی نداریم که انقدر قابل اعتراض باشه. پس اگر همون اول که صادر شد، آقا ظرف 10 روز اونجا یه بار قابل اعتراضه. حالا اعتراضم رد شد، من تشریف بردم بازداشت، اومدم از حقم استفاده کردم، گفتن که آقای بازپرس موجبات بازداشت من برطرف شده، منو بیار بیرون دیگه، چی میگه از دست سر من وردار. بازپرس حالا ظرف 5 روز اظهار نظر میکنه دیگه، ظرف 5 روز اظهار نظر میکنه. آقا بازپرس یا موافق است یا مخالف. ما با فرض اینکه مخالف باشد، این قابل اعتراض میشود. چجا شما وقتی که اینجا رو میبینی که گفته در صورت رد درخواست، کدوم درخواست؟ همون درخواستی که متهم گفته بود منو بیار بیرون و بازپرس باید توی 5 روز اظهار نظر میکرد، رد درخواسته. پس دومین موعد که قابل اعتراضه انتهای این جزوتون هم هست. اینجا ببینید، رد درخواست فک یا تخفیف بازداشت موقت از سوی متهم هم ظرف 10 روز قابل اعتراض. پس این قرار هین و صدور قابل اعتراضه، به موجب بند به ماده 270 میتونی جلوش بنویسی. این که متهم در بازداشت خسته شد، حوصله‌اش سر رفت، دلش برای اونایی که بیرون تنگ شد، اینم میتونه درخواست بده که آقا دیگه بکش بیرون دیگه، ما رو بیار بیرون. خب اینم که اگر همچین درخواستی کرد و این درخواست رد شد، اینم قابل اعتراضه. اینجا در ماده 200 چند بود؟ 200 بگو 41. خب اینم باز گفته در صورت رد درخواست متهم مراتب در پرونده ثبت و قرار رد متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف 10 روز به آن اعتراض بکند و میاد یه حقی هم برای متهم قائل میشه که متهم هر ماه یه بار میتونه این درخواست رو بکنه. یعنی ماه یه بار بگه که منو بیار بیرون، منو بیار بیرون. خب بعد میایم تو ماده 242. یک بار هم اینجا قابل اعتراض میشه قرار بازداشت موقت. چی میگم؟ یا در جرایم و موضوع بندهای چهارگانه ماده 302 این قانون تا 2 ماه و در سایر موارد تا 1 ماه ما میخواییم بگیم که آقا عمر بازداشت موقت، اینجا عمر بازداشت موقت رو میخواییم صحبت بکنیم دیگه، عمر قرار تامین بازداشت موقت. یادتون میاد که ما در مورد قرارهای تامین غیر از بازداشت موقت گفتیم دوتا فرض داره، تخلف کرده تخلف نکرده. اگر تخلف کرده بستگی به این داره که متهم خودش متعهد شده یا اشخاص دیگر متعهد شدن، اگر نه تخلف نکرده بستگی به این داره که محکوم شده، اگر محکوم شده باشه تو بعضی از مجازات ها به محض شروع اجرا، تو بعضی از مجازات ها تا اتمام اجرا، و اگر محکوم نشده یا محکوم شده مجازات قابل اجرا نباشه، گفتیم که به محض صدور رأی بدوی از قرار تامین رفع اثر میشه. حالا هرچند که دادگاه ماده 251 گفته بود که نیازمند مختوم شدن پرونده است. آقا عمر قرارهای تامین میگه 2 ماه در بندهای چهارگانه 302 یه فرصت 2 ماهه میده، یه فرصت 1 ماهه در سایر جرایم. وقتی بندهای چهارگانه 302 رو 2 ماه فرصت میده، سایر جرایم رو 1 ماه، سیاسی و مطبوعاتی هم اینجا قرار میگیرن. اوکی، سیاسی و مطبوعاتی هم اینجا قرار میگیرن. خب حالا چی میخوایم بگیم؟ بریم سراغ اصل مطلب. میگه آقا یه مقطع زمانی هست که اینو میگه، میگه آقا اگر جرم مشمول بندهای چهارگانه 302 باشه، باید ظرف 2 ماه و در سایر جرم تا 1 ماه به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت باشه و پرونده اتهامی اون منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود. پس چه اتفاق میفته؟ منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود. اینم همینطور. اینم آقا ما فرضمون اینه که این 2 ماه هنوز پرونده دو تا دادسراست، تصمیم نهایی صادر نشد. مثلا قتل عمد مشمول بندهای چهارگانه 302 دیگه. میگه آقا اگر 2 ماه شده شما هنوز تو دادسرا خوابیدید، تصمیم نهایی صادر نکردید، یا در سایر جرائم یه ماهه که توی دادسرا خوردین و خوابیدین، تصمیم نهایی در اون تصمیم نهایی همون قرارهای نهایی خب صادر نشد، میاد یه تکلیف ایجاد میکنه. پس اولین عمر قرار تامین اینجاست. پرونده اتهامی و منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین است. خب پس اولین عمرش میتونه اینجا باشه. اگر از من بپرسن میگم که خب اگر 302 باشه ظرف دو ماه توی دادسرا اینا علکی واسه خودتون خودشون گشتن خوردن خوابیدن تصمیم نهایی صادر نکردن، در سایر جرایم ظرف یه ماه تصمیم نهایی صادر نکردن، بازپرس یا تکلیف ایجاد میکنه که آیا اصلا قرار تامین رو رفع کن یا تخفیف بده. اما اگر علل موجهی برای ابقاء بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل قرار ابقا می شود و مراتب به متهم ابلاغ می شود. و یه نکته هم یاد بگیر، اینجا گفته که به علت صدور قرار تامین متهم در بازداشت باشد، حتی می تونه قرار کفالت منجر به بازداشت، قرار وثیقه منجر به بازداشت از نظر عمر مشمول ماده 242 هستن. شما می دونید که کفالت و وثیقه که صادر میشه و موافقت میشه، فرد آزاد میشه. اونجا فرض این که تخلف کرد تخلف نکرد، عمر قرارهای تامین میره با ماده 230. اونجا مثلا تقسیم بندی میکنه، میگیم که خودش ملتزم شد، اشخاص دیگر متعهد شدن، تخلف کرد تخلف نکرد. اما وقتی که قرار کفالت صادر شده، وثیقه صادر شده، نتونسته بیاره، تبدیل شده به بازداشت، این که دیگه عمرش تا کجاست، عمرش بر اساس ما این بازداشت موقت میشه، از احکام بازداشت موقت تبعیت میکنه. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، مثلا میگه که آقا با توجه به این که در مورد متهم قرار وثیقه صادر شده، هنوز وثیقه نتونسته تودی بکنه، لذا همچنان بازداشت ابقا میکردد. حالا اگر 302 باشه برای دو ماه دیگه ابقا میشه و در سایر جرایم برای یه ماه. یعنی اینا هر دو ماه یه بار، هر یک ماه یه بار، بسته به اینکه جرم چهارگانه 302 هست یا نیست، میان هی همین جوری یا ابقا میکنه، ابقا کرد دیگه آقا تا کجا باید ابقا بکنه. بسط میاد یه چیز دیگه ای میگه، میگه که آقا ابقا که کرد، به متهم میگه که باید بمونی، متهم میتواند از این تصمیم باز اعتراض بکنه. پس سومین جایی که قرار بازداشت موقت اعتراض قابل اعتراضه، تصمیم بر ابقای قرار بازداشت موقت پس از انقضای مواعد بازبینی یک ماه یا دو ماه، ظرف 10 روز، این دهش نیفتاده، ظرف 10 روز قابل اعتراض است. میتونید یادداشت بکنید. پس میبینیم که قرار بازداشت موقت چقدر قابل اعتراضه. دیدی انقدر قابل اعتراضه. بعد چی میشه؟ خب میاد اینجا یه حرف دیگه میزنه، فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشود و ابقای قرار تامین باید به تایید دادستان برسه و در صورت اخرى با حل دادگاه. بعد میاد میگه فک، تخفیف یا ابقای بازداشت موقت باید به تایید دادستان برسد. بالا با این، از اینجا تا اینجا چه فرقی با هم دیگه میکنه؟ اینجا گفته فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان، ابقای قرار نیازمند تایید دادستانه. خب اما در ادامه میگه فک یا تخفیف یا ابقای بازداشت موقت نیاز به تایید دادستان. اینو ما اینجوری جدا میکنیم، میگیم آقا در مورد اگر شما، از شما سوال برسن فک، تخفیف یا ابقا، اگر قرار کفالت یا وثیقه منتهی به بازداشت باشه، میگیم فک و تخفیفش نیازمند تایید دادستان نیست، ولی ابقاش نیازمند تایید دادستانه. در مورد قرار بازداشت موقت هر غلطی بخوایم بکنیم، نیازمند تعیین دادستانه. پس متوجه شدیم چه اتفاقی افتاد بین اون ماده و سطح؟ یه چیزایی گفته بود که معلوم نبود. اینجا گفته بود فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام میشه، یعنی موافقت دادستان اگر بخواد فک بکنه قرار رو یا تخفیف بده، دیگه برای اظهار نظر لازم نیست نزد دادستان بفرسته. اما اگر ابقا بکنه، باید به تایید دادستان برسه که اختلاف هم با دادگاه. فک یا تخفیف یا ابقای بازداشت موقت، هر کاری در مورد بازداشت موقتیت، باید به تایید دادستان برسه، حل اختلاف هم بازم با دادگاه صالح است. حالا گیرم اومد ابقا کرد، ابقا کرد، هر دو ماه یک بار، هر یه ماه یک بار، همینجوری ابقا کرد. آقا تا کجا باید ادامه پیدا بکنه؟ بالاخره شما به ما میگی که تا کجا ادامه پیدا بکنه؟ میگه انگار بازداشت متهم ادامه یابد. حالا توی دادسرا اصلا رفت دادگاه، دادگاه هم این مقررات رو خودش انجام میده، یعنی هر دو ماه یک بار، هر یک ماه یک بار بازبینی میکنه. چرا موارد بازبینی رو میذاره ماده 242؟ برای اینکه متهم به دست فراموشی سپرده نشه. حالا اینا اومدن هر دو ماه یک بار، هر یک ماه یک بار بازبینی کردن، زد تا زد بازبینی که بالاخره تا کجا باید باشه. گفته که هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد، مقررات این ماده حسب مورد هر دو ماهی بار، هر یه ماهی بار اعمال میشه. به هر حال مدت بازداشت موقت نباید از حداقل مجازات حبس تجاوز کنه. میاد سقف ماکسیموم تعیین میکنه، حد اکثر بازداشت موقت، حد اکثر بازداشت موقت میگیم تا کجاست؟ بیا پایین. حتی اکثر بازداشت موقت میگه آقا اگر مجازات حبس، نباید از حداقل حبس بیشتر باشه. در سال به حیات تا دو سال. خب در سایر جرائم یک سال. این تارم پاک کنم، ماکسیموم بازداشت موقت چقدر؟ میگه اگر مجازات حبس باشه، نباید از حداقل حبس بیشتر باشه. اگر سال به حیات مجازات، نباید از دو سال بیشتر باشه. در سایر جرایم نباید. شما یادتون میاد دیگه، پس چقدر باید بازبینی بشه؟ این یادتون میاد که اینجا مثلا در بندهای چهارگانه ماده 302 هر دو ماهی بار بازبینی میشه، درسته؟ در سایر جرایم هر یه ماهی بار. کلا در سایر جرایم که اینجا قرار میگیرن کجا بود؟ در سایر جرایم که اینجا قرار میگیرن چند تا یه ماه باید بازبینی بشه؟ 12 تا. هر یه ماهی بار بازبینی میشه، یعنی یه دونش که صادر میشه 11 بارم بازبینی میشه. نهایتا بیشتر از یه سال نباید باشه. میگیم آقا اینو اینجوری یاد نگیر. چرا؟ چون مشکل به وجود میاد. مشکلش چیه عباس ساده؟ میگم جرمی که مجازاتش 5 تا 15 سال حبسه، خب دیگه گفته اگر حبس باشه ماکسیموم بازداشت موقت نباید، گفته از حداقل حبس بیشتر باشه. حداقلش 5 ساله. آیا منطقیه که اینجا حداقلش 5 سال باشه، توی سال به حیات 2 سال باشه؟ یا هفت شبت؟ هفت شبت که دیگه حداقل نداره. توی هفت شبت بیاد کجا قرار میگیره؟ جرمی که مجازاتش هفت شبته میاد اینجا قرار میگیره، 1 سال. خب پس میگیم عباس زاده، شما میگه عباس زاده راه حل بده، پس چی کار کنیم؟ میگیم آقا اگر حداقل حبس بیشتر از 1 سال باشد، همون 1 سال ملاکه. یعنی اگر جرمی مجازاتش 5 تا 15 سال حبس باشد، ماکسیموم بازداشت موقتش اینجا قرار میگیره. پس ما حداقل حبس رو زمانی ملاک قرار میدیم که کمتر از 1 سال باشد. پس اینو به عنوان نکته یادداش کن، در صورتی که کمتر از 1 سال باشد. خب یعنی چی؟ گوش کن. مثلا سرقت مسلحانه، اگر شما نگاه بکنید مجازاتش بین 3 ماه تا 10 ساله. این چقدر میتونه تو بازداشت بمونه؟ 3 ماه. چرا؟ چون گفتم که اگر حد گفته نباید از حداقل حبس بیشتر باشه. اومد رفت